با بهره‌گیری از آموزه‌های روانشناسی مانند سکوت در لحظه و کنترل فضا و ترک محیط سعی در کنترل خشم می‌کنم، ولی آسون نیست، باید با تمرین کسب مهارت بشه. تشکر. ممنون، چقدر پیام قشنگی بود، متشکرم که اینقدرم صادقانه نظر دادین. خانم مینو بهرامی از تهران. آقای مهدی زیایی فر نوشتن سلام، من صبر زیادی دارم، خیلی کم پیش میاد که عصبانی بشم، خوش به حالتون. اما مهمترین چیزی که منو عصبانی میکنه دروغ گفتنه. بیشتر اوقاتم میتونم خشم خودم رو کنترل کنم. دم شما گرم آقای زیایی فر. سلام، وقت شما بخیر. وقتی یه نفر خط قرمزامو زیر پا میذاره خیلی عصبانی میشن. دوتا از این ایموجی میگن دیگه، ایموجی های عصبانیتون سرخ شده هست و اونو فرستاده. بعد نوشتن سعی میکنم خودمو کنترل کنم، با صحبت مسئله رو حل کنم، اما گاهی اوقات خب نمیتونم. آفرین. بعد یه ایموجی خندم آخرش گذاشتن. خادم الرضا این پیام رو خیلی صادقانه برای ما ارسال کرد. شکلک ایموجی نه شکلک. این نکته رو همین الان سویل خانم واقعی تایید کننده و متذکر شدن و آرامش لبخندم گفتن. میخوایم به این نفرم تذکر بدیم، ببینید با لبخند بگیم سریع طرف قبول میکنه. منم دیگه از این بعد میگم شکلک، شما هم هر جا شنیدین دیگه نگید ایموجی، فارسی رو پاس بداریم بگیم شکلک. منیژه سلطانپور گفتن سلام، تو این دور زمونه امروزی اولویت دادن به رسانه خارجی منو خیلی عصبانی میکنه، اینکه بعضی اولویت میدن رسانه خارجی رو. آخه پرسیدیم چی بیشتر تو این دوره زمان عصبانی میکنه. ممنونم که اینقدر صادقانه نظرتون رو گفتید. چقدر پیام های زیبایی بود تا این لحظه، دمتون گم، ادامه بدین، فرصت زیادی دارین تا ساعت 9 صبح. خوش اومدین شمایی که همین الان اومدین. شما هم به ما بگین که اولا چی بیشتر از همه باعث میشه که در طول روز آرامشتون به هم بخوره، عصبانی بشین، بهش فکر بکنید. بعد وقتی این اتفاق میفته، خدایی نکرده اون آرامش از بین میره، ناراحت میشین، خشمگین میشین، عصبانی میشین، چی کار میکنید؟ بعد میتونید کنترل کنید خشم خودتون رو، بلدین، راهکارم به ما بدین. ممنون میشم فعلا همچنان از طریق کانال رادیو سلامت در پیام رسانه بله، چه نوشتاری چه صوتی، تجربه خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. اما میخوایم بریم یه بخشی رو بشنویم، خیلی هم مهمه. همیشه هم گفتم ما هر چقدر اطلاعاتمون رو افزایش بدیم در هر زمینه یا قطعا آمادگی بیشتری داریم وقتی دچار بحران میشیم. حالا تو چنین بحرانایی که هنوز هم درگیرش هستیم، اتفاقاتی که میفته، اگر ما بحث کمک‌های اولیه رو هم خوب یاد بگیریم، قطعا میتونیم به دیگران با آرامش کمک بکنیم. مهم اینه که اون قدم اوله رو خوب برداریم.
گام اول.
سلام، من دکتر طه بیات هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. هدف از این پیام افزایش آگاهی عمومی در برخورد با حوادث و بلایاست. در این پیام ها درباره موقعیت هایی صحبت می کنیم که ممکنه برای هر کدام از ما اتفاق بیفته و دونستن چند اقدام ساده در همان دقایق اول می تونه جان یک انسان رو نجات بده. امروز می‌خوایم درباره حادثه‌ای صحبت کنیم که ممکنه در چند دقیقه اتفاق بیفته، اما پیامدهای بسیار جدی داشته باشه. غرق شدگی. خیلی ها تصور میکنن فردی که در حال غرق شدنه فریاد میزنه و دست و پا میزنه، اما در واقعیت بسیاری از موارد غرق شدگی بی صدا اتفاق میفته. فردی که در حال غرق شدنه معمولا درگیر تلاش برای نفس کشیدنه و اغلب توان فریاد زدن یا جلب توجه دیگران رو نداره. به همین علت گاهی این حادثه حتی در حضور دیگران هم دیر خودش نشون میده. اگر با فردی مواجه شدین که در آب دچار مشکل شده، قبل از هر چیز باید به ایمنی خودتون توجه کنید. نجات فرد بدون تجهیزات میتونه برای نجات دهنده هم خطرناک باشه. اگر امکان داره از وسایل شناور، طناب یا کمک دیگران استفاده کنین تا خطر برای شما کمتر بشه. وقتی فرد از آب خارج شد، اولین سوال مهم اینه که آیا فرد نفس میکشه یا نه. اگر بیمار بیهوش و تنفس نداره، باید فوراً با اورژانس تماس گرفته بشه. و اگر شما آموزش دیدین، احیای قلبی ریوی رو شروع کنید. اگر فرد نفس میکشه اما بیهوشه، بهتر اون رو به پهلو قرار بدین تا راه هواییش باز بمونه و خطر خفگی کمتر بشه. اگر فرد هوشیاره اما سرفه میکنه، خسخس داره یا به سختی نفس میکشه، باز هم باید موضوع رو جدی گرفت. گاهی مقدار کمی آب وارد ریه ها میشه و مشکلات تنفسی ممکنه با کمی تأخیر ظاهر بشه. یکی از اشتباهات رایج بعد از بیرون آوردن فرد از آب، تلاش برای خارج کردن آب از ریه ها با آویزان کردن فرد یا فشار دادن شکم اونه. این کار معمولا کمکی نمیکنه و حتی میتونه وضعیت تنفس رو بدتر کنه. اقدامات مهم بعد از نجات فرد شامل بررسی تنفس، گرم نگه داشتن او و انتقال سریع به مرکز درمانیه. و در نهایت باید به نکته مهم اشاره کرد. بخش زیادی از موارد غرق شدگی به ویژه در کودکان در فاصله چند متری والدین و در مدت زمان بسیار کوتاه رخ میده. به همین دلیل در محیط‌های آبی نظارت مداوم و نزدیک مهمترین عامل پیشگیری از این حادثه است. گاهی فقط چند دقیقه آگاهی میتونه تفاوت بین یک حادثه و نجات یک جان باشه.
صبح بخیر دوستان عزیز، الهی که هر جا هستین اولین روز هفتهتون سرشار از حال خوب و آرامش باشه. این آرامشه، این حال خوبه خیلی همون دنبالش میگردیم و آرزو میکنیم که واقعا آرامشه در زندگیمون برقرار باشه. دیدین بعضی ها دنیا رو هم دارن، آرامش ندارن، بعد قبطه میخورن، حسرت اونایی میخورن که طرف چیزی از لازم مادی شاید نداشته باشه، سخت بگذره زندگیش، ولی وقتی میبینی انقدر آرامش داره، انقدر حالش خوبه، انقدر انرژی مثبت داره، انقدر خانوادهش گرمن، قطعا شما اینجور افراد رو زیاد دیدین در اطرافیان خودتون. بعد میگین که ای کاش این ثروت رو نداشتم، آرامش شما رو داشتم. خیلی آرامش نکته مهمیه. الهی که واقعا شما هم همیشه لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش باشه. هیچ موقع ناراحت نباشین، هیچ موقع عصبانی نشین، ولی خب پیش میاد، اینم یکی از هیجانات طبیعیه و مهم اینه که یاد بگیریم در موقع عصبانیت چی کار کنیم. بله، امروز داریم در مورد اتفاقهایی صحبت میکنیم که ممکنه آرامشمون رو از همون بگیره و باعث عصبانیتمون بشه. فکر کن مثلا سر صبحی از خونه میای بیرون، بری سمت کار و زندگی، میبینی اوه یکی ماشین رو گذاشته جلوی در پارکینگ، چه حالی میشی؟ عصبانی میشی؟ چی کار میکنی؟ تصور کن راه میافتی بری سمت کار، یه ماشین میافته پشتت، هی چراغ میزنه، بعد اون پشت بالبال میزنه انگار چه خبره، میخواد بهش راه بدی، لجتو در میاره، چه حسی میشی؟ چه حال و احوالی میشی؟ عصبانی میشی واقعا؟ بعد میتونی خشمتو کنترل کنی؟ حالا در نظر بگیر میرسی سر کارت، ارباب رجوع یه جور، همکارت یه شک، رئیست هزار شک، همه دست به دست هم میدن که عصبانیت کنن. بعد میتونی خشمتو کنترل کنی یا نه مثل آتش فشان منفجر میشی؟ اگه وقتی عصبانی هستین، هیجانی برخورد نمی کنید، اگه میتونید در زمان عصبانیت فکر کنید و با تأمل رفتار کنید، اگه در زمان عصبانیت تصمیمی نمیگیرید که بعداً پشیمون بشین، احتمالاً شما مهارت مدیریت خشم رو خوب بلدید و به قول معروف خشمتون تو مشتتونه. حالا امروز از شما پرسیدیم اصلا تا الان فکر کردیم که بیشتر از همه چی باعث میشه که در طول روز آرامشتون به هم بخوره و عصبانی بشین، بعد اینجور وقتا چی کار میکنید، میتونید خشم خودتون رو کنترل کنید یا خیر؟ برید در پیام رسان بله در کانال رادیو سلامت، اونجا به ما نظر بدین، چه صوتی چه نوشتاری. شاید بعضیا بگن چه جوری؟ ببینید شما کافیه پیام رسان بله رو که باز میکنید، اون بالا قسمت جستجو رادیو سلامت رو چه فارسی چه انگلیسی اونجا بنویسین. اینا رو البته برای دوستانی میگم که هنوز عضو کانال ما نیستن، وگرنه میدونم خیلی از شما عضو کانال ما شدین. بعد که عضو شدین اونجا قابلیت اینو داره، علاوه بر استفاده بردن از کانال رادیو سلامت که خیلی هم به دردتون میخوره، میتونید در مورد موضوع بدید، هم نوشتاری هم صوتی نظر خودتون رو برای ما به اشتراک بذارید. هشت و دوازده دقیقه است. جان فدا رو میشنوید، کنار ما باشین تا ساعت نه صبح.
آفتاب باز هم تا این سر آمده است و دلها میخواهند که از قفس تنگ سینه ها بیرون بزنند.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشید که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزن بماند.
اون جنگ و همه آدم های تو اون جنگ و همه شهدای اون جنگ معلمین همه مقاومت های امروز و فردا هست.
جان فدا،
جان فدا،
جان فدا تنها یک برنامه نیست، دریچه ایست به سوی حماسه های جاودان، مروری بر رشادت ها و تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد و نام کسانی که درس آزادگی و عشق به وطن را به ما آموختند.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
هر روز از ساعت 7:30 تا 9 با ویژه برنامه
جان فدا.
بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تنی ادار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان.
خب میخواییم بریم همراه بشیم مجدداً با همکار خوبم فاطمه شهبازی و خبرهای حوزه سلامت رو بشنویم که خبرهای مهمی هم هست. آرزوی ما هم که همیشه سلامتی شما عزیزانه. خانم شهبازی سلام مجدد، خوش اومدید.
سلامت باشین، سپاسگزارم. منم مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. خب از وقتمون استفاده کنیم و بریم یه نگاهی بندازیم به مهمترین خبرهایی که در زمینه سلامت منتشر شده از طریق خبرگزاری‌های داخلی کشورمون. خب مطالب متعدده، ولی آنچه که به نظر خود من خیلی مهمه مواردی است که انتخاب کردم و به اطلاع شنوندگان میرسونم. مثل همیشه سازمان غذا و دارو یک سری فرآورده‌های غیر مجاز رو اعلام کرده که هموطنان میتونن با مراجعه به تارنمای وزارت بهداشت از ویژن‌ها و برندهای این فرآورده‌های فاقد مجوز مطلع بشن. 16 فرآورده فاقد مجوز شامل انواع صابون، کرم، محصولات ناخن، دستمال کاغذی و مسواکی که همگی از سطح بازار جمع‌آوری شده، همچنان مسئولان و همینطور مأموران این حوزه قراره که محصولات رو از سطح عرضه جمع‌آوری کنن. به هر حال استفاده از این محصولات میتونه منجر به عفونت، تحریک پوستی و حتی ورود مواد شیمیایی به بدن بشه. هموطنان هم در صورت مواجهه و همینطور مشاهده میتونن زنگ بزنن به سامانه 190 وزارت بهداشت تا مأموران بهداشتی و همینطور بازرسان بهداشتی مورد رو رسیدگی کنن و همینطور اقدام به جمع‌آوری. اما راجع به تاکید رئیس سازمان نظام پزشکی بگم در خصوص کاهش تجویز غیر منطقی سرم که به گفته جناب آقای دکتر رئیس داده از 250 میلیون واحد سرم مصرفی در کشورمون بیش از 80 تا 85 درصد مصرف غیر ضروریه. به طور نمونه سرم تراپی در سرماخوردگی های ویروسی، عفونت های خفیف، مسمومیت های غیر شدید، سردرد و خستگی جایگاه علمی نداره، ولی متاسفانه برخی از هموطنان و بیماران این درخواست رو از پزشک و همینطور مرکز درمانی دارن. به هر حال رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار تشدید نظارت و همینطور برخورد با مراکز و درمانگاه های مصرف کننده غیر ضروری سرم شدن. یک نکته بسیار مهمی در لابلای خبرها دیدم راجع به مصرف خودسرانه قرص منیزیم و پتاسیم که گفته شده خیلی خطرناکه. این روزها خیلی رایج شده افرادی که حالا دچار خستگی میشن یا گرفتگی عضلات یا حتی تپش قلب میرن سراغ مصرف قرص منیزیم و پتاسیم، حتی به همدیگه هم توصیه میکنن. ولی طبق نظر داروسازان، از جمله داروسازان کشور خودمون، مصرف خودسرانه منیزیم توسط افرادی که مشکلات کلیوی دارن میتونه بسیار مشکل ساز بشه. همینطور مصرف خودسرانه پتاسیم در بین بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی، همینطور قلبی، حتی مصرف کننده های قرص فشار خون میتونه بسیار خطرناک باشه و چه بسا تهدید کننده حیاتشون. در خصوص ساخت یک بیمارستان تخصصی و ویژه برای بیماران سوختگی، خب حرف و حدیث های زیادی از گذشته تا به امروز بوده. یکی از دلایلی که برای ممانعت از این کار گاهی اوقات مطرح می شد به این دلیل بود که خب هم هزینه بره، هم اینکه اغلب بیماران دچار سوختگی بیماران فقیری هستن، لذا ساخت یک بیمارستان تخصصی بله برای این بیماران میتونه توجه اقتصادی نداشته باشه. اما به همت نظام سلامتی کشورمون یک بیمارستان فوق تخصصی برای بیماران سوخته از سال 1392 کلید خورده، الان هم یک پیشرفت 95% داره، انشاءالله به زودی هم افتتاح میشه. فقط مکانش رو هم بگم که در محدوده غرب تهران به اسم بیمارستان سوختگی باب الحوائج، 160 تخت خوابی، کاملا مدرن و منطبق با استانداردهای جهانی.
بسیار عالی.
بله، در ادامه یک خبری هم دارم راجع به تشخیص سرطان با تولید دستگاه آزمایشگاه‌های ژنتیک، اونم به همت فناوران یک شرکت دانش‌بنیان در کشورمون، که این دستگاه به تشخیص بیماری‌های ژنتیکی، عوامل بیماریزا و تشخیص زود هنگام سرطان بسیار بسیار کمک می‌کنه. حتی این از طریق این دستگاه و این فناوری میشه طیف وسیع از بیماری‌ها رو قبل از تولد تشخیص داد. الان این دستگاه در تعداد انبوهی تولید شده و در اختیار مراکز دانشگاهی و آزمایشگاه‌ها قرار گرفته. از اونجایی که در هفته محیط زیست هستیم، رئیس پلیس راهور فراجا یک یادداشت رو در این خصوص تهیه کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده. محتوای یادداشت بیشتر روی همکاری‌های مشترک سازمان محیط زیست و پلیس راهور تاکید داره که اگر این دو نهاد در کنار هم بتونن وظایفی که دارند به خوبی انجام بدن، به ویژه در زمینه کاهش آلودگی هوا، ما شاهد اجرای معاینه فنی در کشور خواهیم بود، همینطور اجرای استانداردهای آلایندگی و از همه مهمتر برخورد قانونی با خودروهای آلاینده. به هر حال سردار حسینی اظهار امیدواری کردن که همکاری مشترک دو نهاد به سلامت عمومی جامعه کمک کنه. پیرو اینم یک پژوهش رو دیدم که نشون میده که هر چقدر محیط زیست ما آسیب دیده باشه، متاسفانه بیماری‌های مزمن، اختلالات تنفسی و حتی مشکلات قلبی و عروقی افزایش پیدا میکنه. در نهایت و در انتهای این پژوهش متخصصان به ویژه پزشکان توصیه کردن که اگر ما کمک کنیم به کاهش مصرف پلاستیک، مدیریت پسماند و همینطور استفاده درست از منابع انرژی، همگی میتونیم به کاهش بار بیماری ها در کشور کمک کنیم.
انشالله.
بله، هستیم در خدمتتون. عناوین مهم برخی از حالا خبرهای حوزه بله. سلامت رو به اطلاع شنوندگان رسوندیم. گرچه خب خبرها زیاده آقای خالد،
بله. خب ما زمانمون محدوده.
مطالبی که مفیدتره
دقیقاً شما زمان میکشونه که حالا مفیدتر مهمتر انتخاب میکنید. از شما سپاسگزارم، خسته نباشید. ان شاءالله در بخش پایانی باز همراه شما خواهیم بود. درود بر شما، خواهم شب باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
به خاک تو زادگاه و میهنم، تارسم به نام تو دل زهر چه میکنم، قلب من به یاد تو عاشقانه میتپد، جان به راحت ای وطن بی بها نمیدهم، پر تمدن و شکوه همچو کوه استوار، در میان دشمنان مهد عشق و اقتدار، آسمان سرخ رنگ، سرزمین سبز پوش، قله های سرفراز، رودهای پرخروش، رودهای پرخروش. گر رسد خطر به تو نیست می کنم تنم، هرچه هست فدای تو تا بمانی میهنم، من همیشه عاشقم، عاشق این سرزمین، ای خدای من تو باش حامی ایران زمین. دشت لاله های تو همیشه بهاریه، توی این روزای اوج جای شهیدا خالیه، نکشن خط و نشون واسه این آب و خاک، ارتشی داره وطن پر ز مرد سینه چاک، پر تمدن و شکوه همچو کوه استوار، در میان دشمنان مهد عشق و اقتدار، آسمان سرخ رنگ، سرزمین سبز پوش، قله های سرفراز، رودهای پرخروش، رودهای پرخروش. گر رسد خطر به تو نیست می کنم تنم، هرچه هست فدای تو تا بمانی میهنم، من همیشه عاشقم، عاشق این سرزمین، ای خدای من تو باش حامی ایران زمین. گر رسد خطر به تو نیست می کنم تنم، هرچه هست فدای تو تا بمانی میهنم، من همیشه عاشقم، عاشق این سرزمین، ای خدای من تو باش حامی ایران زمین.
مردم نازنین ایران زمین، صبحتون بخیر. متشکرم از این که همچنان انتخابتون رادیو سلامته و همراه هستین با جان فدا. دوستان امروز داریم در مورد خشم و عصبانیت و کنترلش و مدیریتش و اینا صحبت میکنیم. مدیریت خشم یادتون باشه راه و روش های ساده اما مهم میداره. شما این راه و روش ها رو بلدین؟ یکی از راه های ساده مدیریت خشم، همون جور که بعضیاتون هم اشاره کردین، تنفس عمیق در زمان عصبانیته. شاید به خودتون بگید که این که خیلی ساده است، اما واقعا من بهتون قول میدم همین کار ساده خیلی وقتا تأثیر زیادی داره. اگه باور ندارید میتونید امتحان کنید، البته امیدوارم که عصبانی نشید. حالا که حرف از راه‌های ساده اما مهم مدیریت خشم شد، خوبه یه اشاره‌ای هم به شمردن اعداد بکنیم. بله دوستان، شمردن اعداد، اون هم به صورت معکوس، یکی از ساده‌ترین و موثرترین راه‌های مدیریت خشمه. مثلا شروع کنید از 20 معکوس بشمارید بیایید تا 1. باور کنید تاثیر داره. باز از راه‌های ساده مدیریت خشم بگم. چشم، حتما. میتونیم مثلا یه لیوان آب بخوریم. چقدر ساده است، ساده تر از این که دیگه نداریم. یا موسیقی گوش بدیم، موسیقی مورد علاقه‌مون. یا قدم بزنیم. اینا خیلی راه‌های خوبیه. و اینکه اگه حالا اینم بگم، بتونیم مثلا تو جایی که چند تا گل و درخت هم وجود داشته باشه، آخه خوش باد اونایی که واقعا یه ذره طبیعتش اطرافشون قشنگتره، تو طبیعت زیبا قدم بزنیم که دیگه عالی میشه دیگه. اتفاقا در هفته محیط زیست هم هستیم، کامشعبازی هم بهش اشاره کردم، واسه آرامش و حال خوب خودمون و عزیزامون هم که شده، باید هوای محیط زیستمون رو داشته باشیم. راستی شما شعار امروز هفته محیط زیست رو میدونی چیه؟ واسه نیلوفر شریفی شعار رو نوشت شما: هشدار اقلیمی، آگاهی و تاب‌آوری. این شمار نه، شعار هفته محیط زیسته. باز حرف از محیط زیست شد، اصلا خود به خود اولین چیزی که میاد به ذهن من پلاستیکاست. خیلی هم در مورد صحبت کردیم و میکنیم و باید هم بکنیم. الانم شنیدم پلاستیکام مثلا پولی شده دیگه، به سختی تهیه میکنم، مگر اینکه پولی بشه انگار بعضیمون استفاده نکنیم. اما از این پلاستیکا،
در ایران سالانه بیش از 1,000,000 تن پلاستیک مصرف میشود.
بفرمایید، اینم خریدتون.
ممنونم.
کیسه پلاستیکی نمیخواید شما؟
نه ممنون، من از کیسه پارچه‌ای برای خریدام استفاده میکنم.
با جایگزین کردن مواد تجدیدپذیر به حفظ محیط زیست خود کمک کنید.
دم شما گرم که واقعا هوای محیط زیستمون رو دارین. متشکرم که دارین همراهی میکنید جان فدا رو، و درود بر شما مردم نازنین از هر جای ایران عزیزمون که همراه ما هستین. شما مردمی که درجه یک این دیگه، هر چی از این مهربونی شما بگیم کم گفتیم، هر چی از این اتحاد و همدلی شما بگیم کم گفتیم. اینا رو به راحتی میشه این روزها و شبها در جای جای ایران عزیزمون دید. اوج اتحاد، اوج همدلی، اوج وطن پرستی، اوج عشق به پرچم خوشگل کشورمون، نام ایران عزیزمون. بالغ بر 3 ماهه که شما مردم میدون دارید و ما هم سعی میکنیم که حالا بعد زمان محدودی که داریم این روایت‌های شما رو چند دقیقه رو دوباره با هم بشنویم و حال خودمون رو بهتر بکنیم.
این مردم غم دوری حضرت آقا رو پیمان زدن به حماسه بیعت و عاشقانه در دل میدان حضور دارن.
خدمت امشبم رو تقدیم میکنم
به همه بچه های پشت لانچه های موشکی.
روایت میدان. میدان به روایت دکتر نیر آزادی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده.
گاهی توی این تجمعات شبانه در بین جمعیت چهره هایی دیده میشن که شاید کمتر انتظارش رو داشته باشی، مثل مثلا استادان دانشگاه، پژوهشگران و نخبگانی که سالها عمرشون رو پای مطالعه و آموزش گذاشتن. حضور این افراد یک پیام روشن داره و اون پیام هم چیزی